یه دوره‌ای، ولی دیگه خارج از ایران زندگی میکنن. ایشون همونجوری که گفتم نوع روایت‌هاش و سبک داستان‌نویسیش سبک خیلی جذاب و فوق‌العاده خودمونی بود. با اون که ایشون خارج ایران بود، دغدغه ادبیات و فرهنگ عامه رو داشت، ولی خیلی خوبم مردم ایران رو می‌شناخت. حالا یه کوچولو فقط زندگیش بگذاریم که من اینو بگم، با یه همسر سوئیسی و یه همسر بعدها آلمانی داشته. تو جنگ جهانی اول توی کمیته در برلین مأمور میشه و از اونجا سفر میکنه، یه چند ماهی میگم دوره برمیگه در کرمانشاه و بغداد بوده و 1916 تا 1922 در یک مجله به نام کاوه کار میکرده، با ژنو هم کاری داشته، فعالیت‌های خیلی جذاب سیاسی و در واقع انسان دوستانه زیادی در اروپا داشته و همونطور که گفتم با اون که زمان زیادی در اروپا و کشورهای غربی بوده، ولی دغدغه مردم ایران و زبان فارسی رو داشته. و در مورد حالا کتاب بخوایم صحبت کنیم، یکی بوده که نبود، 6 تا داستان داره.
خب
6 تا داستان داره، یک زبان همجوری که در عنصرهای داستان نویسی جمالزاده گفتم، این داستان هم در واقع مشمول اون فاکتورها میشه. زبان ساده‌ای داره، طنز داره، نقد اجتماعی ایرانو داره و تصویری از دغدغه و رنج‌ها و ویژگی‌های مردم ایرانه. اولین قصه است، قصهش که میگن اون مبدع اصلی داستان نویسی جدید ایرانه، فارسی شکر هسته. اصلا خود اس و خود قصه 20 اندی صفحه‌ای نشان دهنده اینه که جمالزاده داره چی کار میکنه. من پیشنهاد میکنم اگر حوصله ندارین کل کتاب بخونین دوستان، هم یه قصه رو بخونین، اصلا جدا هم پیدا میشه، یعنی یه جستجو کنین، فایل در واقع آنلاینش هم هستش به صورت جدا، چون جدا هم چاپ شده. فارسی شکره است، یه قصه بسیار جذابی داره از آدمی که در واقع تو یک زندانی یا یک جایی که برای چند ساعت حبس شده، درگیر چند تا آدم با زبونهای مختلف و گویشهای مختلف میشه و خود این موضوع نشون میده که دغدغه آقای جمالزاده چیه در داستان نویسی جدید و اون نگاه و نگرش فرمی که به ادبیات داشته. بعد یه داستان دیگه داره که داستان یک مردیه که به اصرار همسرش، یعنی مرد سیاسی همچین چیزی به اسمای مختلف هم چاپ شده، مردی که به اصرار همسرش وارد سیاست میشه و بعد درگیر فساد و رشوه اینا میشه. یه قصه سومش دوستی خاله خرسه است که زمان حضور نیروهای روس توی کرمانشاه، یا آقا حبیب الله قصه است که اتفاق جالبی واسش میفته و اونم میخوام لو ندم واسه همین خیلی سربسته میگم. که داستان چهارمش درد و دل ملا قربان علیه که روزخانیه که عاشق یه عاشق میشه و معشوقش در واقع میمیره. یه قصه دیگه داره، بیله دیگ و بیله چغندر، که دیدار راویه با یک آدم فرنگی تو خارج ایران که اون آدم تو ایران زندگی میکرده و داره در مورد مردم ایران صحبت میکنه. قصه ششمش هم داستان یک سربازیه که در واقع زندگی عجیب و غریب و جالبی داشته. در مورد خود جمالزاده آقای باستانگی صحبت کنیم، چون خودش دغدغه های ادبی زیادی داشته، یعنی در مقدمه این کتاب هم به اونا اشاره میکنه. میگه که جمالزاده میگه قلم نویسنده در ایران، یعنی اون زمان ایران، میگه که خیلی متوجه گروه ادبا و فضلا بودش و میگه که با مردم عادی و معمولی که سواد خوندن و نوشتن داشتن کاری نداشت، یعنی یه فاصله گرفته بود. همونجوری که در قصه فارس، در واقع فارسی شکرست هم داره همینو نشون میده، آدم که متوجه زبون اون افراد دیگه ای نمیشه و یه اصطلاحی استفاده میکنه به نام دموکراسی ادبی و در موردش کلی حرف میزنه که این زبان باید در واقع ساده نویسی بشه و فکت میاره، ارجاع میده به کشورهای مختلف که داستان نویسی هاشون به زبان عامیانه مردمه، اما باید از انشا نویسی فاصله گرفته بشه و این استفاده از کلمات روزمره و در گفتار مردم در قصه ها میتونه به پایداری زبان کمک کنه، به حفظ زبان کمک کنه و به ادبیات دوباره جام بده. من احساس میکنم الانم این متد یا اصطلاحاً این شیوه میتونه که جوابگو باشه. ما برای حفظ زبانمون میتونیم از این فرهنگی که در کشور وجود داره، این یه سری اصطلاحاتی که وجود داره داره فراموش میشه، در ادبیات استفاده کنیم و دوباره اینو بتونیم جا بندازیم و حفظ کنیم این زبانا. و میگه که در واقع یکی از عنصرهایی که در قصه‌هاش هم وجود داره این که از تیپ‌های مختلف اقشار جامعه استفاده میکنه و این قصه‌هاش خیلی بامزه میکنه. در فارسی شکرست یه شخصیتی داره به نام رمضان که در واقع اون نماد همین اتفاقه که درگیر با آدم‌های مختلف که اونا رو نمیفهمه و میگه که اینا وصلن به نیروهای شیطانی و من متوجه زبونشون نمیشم. خیلی هم بامزه و طناز این شخصیت رو در واقع طراحی میکنه. ولی یه اتفاقی آقای باستانی در قصه های ایشون میافته به این دلیل که خب قاعدتاً وقتی اول بار یا خیلی هیجانی نویسنده ها هنرمنده ها سراغ یک پدیده نو میرن، سراغ یک حرکت نو میرن و اگه میخوان یک شرایط جدید رو در هنر حالا یک سرزمین ایجاد کنن، یه خورده اغراق شده این اتفاق میافته. ما در یکی بود یکی نبود کمی اغراق شده و افراطی این استفاده از ضربون مسائل ها و اون ادبیات رو میبینیم، تا جایی که مثلا بعضی از منتقدان میگن خود قصه فراموش شده، یعنی داستان فدای فرهنگ عامه شده، فرهنگ اون ایده در واقع آقای جمالزاده شده که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم. یعنی شاید اون زمان اینجوری بوده باشه ولی الان وقتی حدود 100 و اندی سال میگذره ما احساس میکنیم نیاز داریم که بدونیم در اون زمان چه اتفاق میافتاده. وقتی میخونیم اصلا داستانه واسه ما مهم نمیشه، میگیم اه چقدر جذاب نوشته شده، چه اصطلاحات جذابی داریم. همون برگشت ما هست که با اون دوران که واسه ما خیلی جذاب بوده اون نوع ادبیات و اون فرهنگ. و میگه که نقد دیگه ای که وجود داره، میگن حال و هوای قصه هاش، یعنی یکی بود یکی نبود، خیلی روایت دقیقی نداره، گزارش گونه است، خیلی گزارش میشه. و اینم بگم در اون زمان داستان کوتاه این تعریف امروزی ها نداشته. یعنی خود جمالزاده وقتی میاد توصیف کنه در مورد ادبیات خیلی از رمان نام میبره، از چیزی به نام داستان کوتاه نام نمیبره. یعنی در مرحله تجربه است این اتفاق. حالا از خود کتاب که بگذریم، در مورد خود جمالزاده و چون صحبت کردیم و اتفاقاتش، یه چند تا عنصر که در قصه‌اش وجود داره و دغدغه‌های خودش بوده خیلی سریع ازش میگذرم. یکی طنز جمالزاده است که طنز اسلام یا ده خدایی بوده و طبق اصول و اون طنازی آقای ده خدا در واقع پیش رفته، از ایشون الهام گرفته. اینو تو پرانتز بگم، آقای جمالزاده بعد از این کتاب 20 سال چیزی نمی‌نویسه و یه اتفاق عجیبی هم میفته براش. و اینم گو همجوری که گفتم، میگم این کتابش همون بر اساس همون متد طنزی که داره، همون روش طنزآمیز و طنازی که داره، شکل حکایتگونه و قصه و سفرنامه خودش میگیره. عنصر بعدی که میشه در موردش صحبت کرد و در واقع از این دریشه باید بررسیش کرد، اون زبانشناسیه. زبانشناسی تو قرن 20 خب خیلی پیشرفت کرده و در واقع شکل جدیدی به خودش گرفته. یکی از رویکردهای زبانشناسی که وجود داره، یک زبانشناسی میگن نقشگرا یا کارکردگراست که در واقع در تحلیلی که واسه این داستان وجود داشته و در خیلی از مقاله نوشته شده، میگن که رویکرد این داستان در واقع نقشگراست، یعنی نقش اجتماعی، یعنی این رویکرد بر نقش اجتماعی شخصیت‌ها و قصه تاکید داره. و اینا اعتقاد دارن که زبان ابزار اجتماعیه، زبان فقط برای ارتباط دو نفر در اجتماع نیستش و بزرگتر از این حرف هاست، میتونه خیلی حافظ خیلی از اتفاقات باشه و اصلا شروع کننده خیلی از اتفاقات باشه. و میگن تو این مکتب نقش‌های زیادی رو تعریف کردن، آدم های بزرگی مثل یاکوبسن و مارتینه و زبانشناسای بزرگ. اما 6 تا، حالا من فقط نام میبرم، 6 تا رویکرد رو در این قصه خیلی بررسی کردم. یکی ارتباط ارجاع ترغیب عاطفه است اندیشه و آفرینش ادبی، چیزایی که در قصه های جمالزاده خیلی مشخصه. یه خورده بحثش چیزاد، یعنی من دارم اینسان میرم یه خورده آکادمیک تره، یعنی خود منم سواد اونو آنچنان ندارم، در حدی که یه کوچولو در موردش خوندم. یعنی کسایی که دوست دارم میتونن مقالات زیادی در مورد این حوزه هستش که بررسی شده، که البته اینجا خیلی زبانشناسا وقتی این کتابو بررسی کردن برعکس خیلی از منتقدای ادبی میگن اتفاقا جمالزاده با تسلط کامل بر روایت استفاده خوبی از این در واقع تکنیکا کرده. آخرین عنصری که میشه در موردش حرف زد، سبک روایی جمالزاده است که میگن با شخصیت‌های محدود معمولا قصه می‌نوشته و خیلی ساده و با شگردای ابتدایی قصه رو پیش می‌برده. یه نظری پرداز فرانسوی است به نام ولت ولی فرانسوی یک تعریفی داره، میگه ما تو روایت هامون هم روایت ناهمسان داریم هم روایت داستانی همسان. بعد اینا خودشون زیر مجموعه دارن، مثلا متنگارن، کنشگرن یا خونسان، و هر کدوم شالا داستان متفاوت دارن. و ایشون میگه که داستان جمالزاده یک داستان همسان متنگاره و روایت، یعنی میگه روایتگر و روایت شونده یکی هن. و یه جورایی اگه سینمایی بخوام نگاه کنی، منظور ایشون اینه که دوربین همراه کنشگرها و شخصیت‌ها در واقع داره داستان رو روایت میکنه و داخل قصه است و درونیه کاملا، یه زاویه دید درونی داره، از بیرون اون دانای کله نمیدونه که چه اتفاق قرار بعدش بیفته. این مسائل و نکته‌هایی بود که در واقع آقای جمالزاده و قصهش و ادبیاتش اون زمان به وجود آورد و میشد در موردش حرف زد. تحلیل‌های کهن الگویی وجود داره، تحلیل‌های روانشناختی عجیب وجود داره. من به این دلیل گفتم این مسائل رو یه خوردم سعی کردم فضای علمی تری بهش بدم یا آکادمیک تری بهش بدم، البته در حد سواد خودم، به این خاطر که تأثیر ادبی ایشون در تاریخ ادبیات ما خیلی زیاد بوده و خارج از حالا اینکه قصهش آیه قصه جذابی هست یا دوست داشتنی است برای مخاطب و کنار، و قطعا که اینطوره و در ادبیات و فرم روایت آدم بسیار بزرگن، جایگاه در واقع ادبی بزرگن به لحاظ علمی آکادمیک دارن.
یه نکته بگم در باب حالا اینا که تو گفتی، اصولا تحلیل هاست که تحلیل ها برای مخاطب عام شاید لزوما چیز جذابی نباشه.
بله بله.
تو در دوران دبیرستان داستان کباب قاز تو کتاب ادبیاتتون بود؟ نه بود؟
فکر میکنم.
آره
حالا خودم نمیدونم، مال دوران مدرسه خونده.
آره ولی مثلا در دوره ما کباب قاز آقای جمالزاده مثلا به عنوان همین ماجرات و تاریخ ادبیات داستان نویسی معاصر ایرانی بود و خیلی هم جذاب بود. قصه اون جوون دیلاقی که داستان داره و قاضی میگیرن و مهمونی میاد و همه این داستان، و واقعا شیرین و جذاب بود. نمیدونم در کتاب‌های ادبیات فارسی در این عصر و روزگار چی داره میگذره، ولی دارم به این فکر میکنم که داشته‌های ادبی ما اونقدر زیاده، اونقدر غنیه، اونقدر خفنه که خودمون ازش، این خفن بودنه داره باعث میشه که غافل شیم ازش. یکی این نکته، دو اینی که تو میگی که آقای جمالزاده فرهنگ و ادبیات ایران، با اینکه در ایران کم زندگی کردن، مهم بود براشون. یادم هست که استاد نازنینم خداش بیامرزد، حسین آهی، تعریف میکرد که سر یک مسئله‌ای با آقای جمالزاده شروع کردیم به نامه‌نگاری کردن. من از ایران، ایشون سفرهای مختلفی رفته بود، در سفری دیدار میکنن و بعد که به ایران برمیگردن استاد آهی شروع میکنن نامه‌نگاری کردن. میگفت این وسط ها یه نامه گم شد، یعنی یکی از نامه های من نرسید به دست آقای جمالزاده، و میگفت شهردار شهر به خط شده بود که این نامه کجاست، چون باید برسه به دست ایشون، چون ایشون آدم مهمی هستن. و میخوام بگم که یه وقتایی ما به آدم های پیرامونیمون، به ارزشی که اونها دارن احترام میذاریم و باعث میشیم که یک سری چیزها شکوفا بشه. از قبل اون نام نگاری ها خیلی اتفاقهای عجیبی برای استاد نازنین من حسین آهی میفته و ماجراهای عجیب. خداش بیامرزد، دلم براش تنگ شد. ما رادیو پیام شیفت میذاریم چهارشنبه با هم و چه کیف ها که نکرد. خب
خدا رحمتشون کنه. و من اینو بگم در انتها که آقای چون صحبتش هم شد، شاید مثلا بگن 1270 با جناب آهی داستانی خورده.
نه خب سال 76 فوت میکنه.
دقیقا میخوام بگم آقای جمالزاده 106 سال عمر کردن و سال 76 در برلین در واقع از دنیا رفتن و جایگاه ادبیشون بسیار بزرگه. من به همین خاطر میگم، شاید دوستان بگن که آقا مثلا این موردی که من گفتم، سعی کمی کوچولو از نقدای زبانشناسی حال کهن الگو یا هر اتفاقی عنصر که وجود داره حرف بزنم، به این دلیلی که بگم این آدم انقدر بزرگی، کلی اندیشمند بزرگ در موردش مقاله نوشتن. یعنی یه جستجوی ساده مشخصه در دنیا چه جایگاهی داشته. و حالا غیر از اون که خوندنش اصلا در یک جمله بخونید، یعنی جمالزاده رو بخونید، یعنی
نیاز به توصیف میفته. با توجه به اون چیزی که تو داری میگی و گفتی برای شنونده ها در باب استفاده از ادبیات عامه زمان خودش و چه و چه و چه، دقیقاً همون پل است که من قبلش گفتم، تو رو پیوند میده به یک گذشته ادبی و یک گذار ادبی، چون ادبیات داشته اونجا از یک مرحله به یک وارد فاز دیگه ای میشده و این خودش چیز خیلی جذاب و عجیب غریبیه دیگه. بعد میگم دهه، یعنی سال 1300 و 300 به بعد در تاریخ معاصر ایران خیلی اتفاقای عجیب غریبی میفته و خواندنش خالی از لطف نیست.
و اصلا پدر ایشون هم فکر میکنم در به خاطر اتفاقات انقلاب مشروطه اعدام میشه اگه اشتباه نکنم، پدر آقای جمال‌زاده، چون جزء فعالای سیاسی بود و بعد از اون اتفاق اصلا دستگیر میشه و اعدام میشه، حکم اعدامش صادر میشه. یعنی کاملا زندگیش درگیر اون ماجراهای سیاسی کشورم بوده.
آره اون تاریخ اصلا تاریخ عجیبیه، میگم دیگه باید بخونیمش و بیشتر بدونیمش. یه بارم به نظرم کیف انگلیسی مثلا آقای دوری رو دوره کنیم، فیلم به سریال بسیار جذاب و دیدنی. و حالا بگذریم، یه بخشیشو میخونی؟
بله یه بخشیشو میخونم، امیدوارم بتونم خوب بخونم چون ادبیاتش ادبیات خیلی دوست داشتنی و جذاب و حیف میشه اگه ریتمش با هم بخوره. ولی خیر، خان ارباب این حرفا سرش نمیشد و معلوم بود که کاری یک شاهی و صد دینار نیست و به آن فراشای چنانی حکم کرد که اجالتاً خان صاحب را نگاه دارند تا تحقیقات لازم به عمل آید. و یکی از آن فراشا که نیم زرچوب چپقش مانند دست شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود، دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیافت. و ما هم دیگر حساب کار خود را کرد و ماستا را سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و پورتی و باد و بروتی به خرج دهیم، ولی دیدیم هوا پست است و سلا در معقول بودن. خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازد. دیگر پیرت می داند که این پدر آمرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند. تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگی من بود و دیگر ایمان من که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتن.
دمت شما گرم.
قربون شما. ممنون از شما.
یه ذره بشنوی موسیقی. ترانه داریم؟ بریم ترانه بشنوی.
یه دوراهی پیش رومه، فرصت موندن ندارم، تو کدوم لحظه تردید رویاهامو جا بذارم. من همین جام لب مرزه نرسیدن و رسیدن، یه قدم فاصله دارم تا سپیده های روشن. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از انتظارم. این همه راه نرفته، این همه مسیر خدا از کی بپرسم. موج و طوفان نمیخواستن ماهو تو دستام بگیرم، اما من از این دوراهی رو به سوی فردا میرم. جاله ای که تو صدامه یادگار یه طلوعه، آخر این جاده تازه نقشه یه پاک شروعه. ای خدا از کی بپرسم که کجا
خب بذارید یه چیزی، چند تا از پیامایی که تا الان اومده رو بگم. آقای حسین بهروزینی نازنینم سلام علیکم، خیلی مخلصیم. جعفر از ربات کردیم گفت کباب غاز و منم یادمه. دیگه بذارید اسمشون رو بخونم. مجید نازنین هم دوباره پیغام داده. دیگه صبر کنید ببینم. خانم زمال گفتم من کتاب خوندم خیلی جالب بود. بعد دیگه 0938 3109 سلام ما رو به اقوام بزرگوار برسونید، ممنونم از لطف و محبتتون. بعد دیگه خانم کاترین پتروسیان سلام علیکم، خیلی ممنونم از شما. دیگه اجازه بدین و حالا دیگر دوستان که خودشون هم معرفی نکردند. کتابی پیش روی منه که بسیار بسیار ارزشمند و ستودنیه، 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته جناب نادر ابراهیمی نازنین و بزرگوار، که عجیب آدمیست آقای نادر ابراهیمی، هم زیستش، هم خلق و خوش، هم قلمش، همه چیز این آدم عجیبه. از بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم به عنوان معروف‌ترین کتابش که خیلی ها باهاش عاشق شدن، خیلی ها باهاش زندگی کردن، تا همین 40 نامه کوتاه به همسرم که نسخه صوتیش رو میتونید با صدای دوست و استاد نازنینم پیام دهکردی بشنوید و کیف ها بکنید. این کتاب رو آوردم و میخوام از این بابت همراه هم باشه شنبه ها و هر شنبه سعی کنم که یکی از نامه هاش رو براتون بخونم. الان بریم سراغ نامه 12 از کتاب 40 نامه کوتاه به همسر. نامه 12. بانوی بزرگوار من، چرا قضاوت‌های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما تو را تا این حد مضطرب و افسرده می‌کند؟ چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ راستی این دیگران که گهگاه اینقدر تو را آسیم سر و دلگیر می‌کنند چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی میشناسی و به دادخواهی و سلامت روحشان ایمان داری؟ تو عیب این است که از دشنام کسانی میترسی که نان از قبل تهدید و باجخواهی و هرز دهانی خیش میخورند و سیه روزگارانند به ناگزیر. عجیب است که تو دلت می‌خواهد نه فقط روشنفکران و مردم عادی، بل شبه روشنفکران و شبه آدم‌ها نیز ما و زندگی ما را تحسین کنند و بر آن هیچ زخم و ضربه‌ای نزنند. تو دلت می‌خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و آرمان ما نیز ما را خالصانه بستایند و دوست بدارند. این ممکن نیست. نیست عزیز من، این ممکن نیست. در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می‌کنند، بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلبمان خیشتن را چگونه داوری می‌کنیم. عزیز من، بیا به جای آن که یک خبر کوتاه در یک روزنامه امروز هست و فردا نیست این گونه براشفته‌ات کند، بیمناک و براشفته از آن باش که ما نزد خیشتن خیش از عملی، حرفی و حرکتی مختصری خجل باشیم. این را که پیش از ما بسیار گفتند باور کن، هر کس که کاری می کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم کسانی است که کاری نمی کنند. هر کس که چیزی را می سازد، حتی لانه فرو ریخته یک جفت قمری را، منفور همه کسانی است که اهل ساختن نیستند. و هر کس که چیزی را تغییر می دهد، فقط به قدر جا به جا کردن یک گلدان، که گیاه درون آن ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد، باید در انتظار سنگباران همه کسانی باشد که عاشق توقفند و ایستایی و سکون. و بیش از اینها انسان حتی اگر حضور داشته باشد و بر این حضور مصر باشد، ناگزیر تیر تنگ نظری های کسانی که عدم حضور خود را احساس می کنند و تربیت ایشان را اسیر رذالت ساخته به او می خورد. از قدیم گفتند و خوب هم که عظیمترین دروازه های ابرشهرهای جهان را می توان بست، اما دهان حقیر آن موجودی که نتوانسته نیروهایش را در راستای تولید مفید یا در خدمت به ملت، میهن، فرهنگ، جامعه و آرمان به کار گیرد، حتی برای لحظه‌ای نمی توان بست. آیا میدانی با ساز همگان رقصیدن و آنگونه پای کوبیدن و گلفشاندن که همگان را خوشاید و تحسین همگان را برانگیزد، از ما چه چیز خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک، یک دلقک درباری دردمند دلازرده که بردار رفتار خیشتن که بردار رفتار خیشتن آونگ است تا آخرین لحظات حیات. دمی به یاد آن دلاوران خدشکنی باش که در برابر خود، رو در روی خود، فقط چند قدم جلوتر بدکینه ترین دشمنان را دارند. آیا آنها حق است که از قضاوت دشمنان خود بترسند؟ بگو ما تا زمانی که میکوشیم خود را خالصانه و عادلانه قضاوت کنیم، از قضاوت دیگران نخواهیم ترسید و نخواهیم رنجید. بله، این هم نامه 12 از 40 نامه کوتاه به همسرم که میگم خواندنی است و دوست داشتنی. ممنونم از آقا مصطفی از تربت حیدری که الان تو جادن و با ما، ان شاءالله که سلامت باشی و سفرت به سلامت و اتفاقای خوبی برات بیفته. خانم زهرا از قزوین ممنونم که با ما بودین. آقا مهران از تهران خیلی مخلصم و ممنونم که با ما همراهین. دم شما گرم. دیگه آقای حسین بهروزی‌نیا هم متشکرم مجدد از شما. گفتن حتما اسم کتاب سنگین، چون قیمه نه، اسم کتاب سنگین نبود، اون کتاب دفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی ذاتاً پژوهش عمیقی داره و زمان زیادی برده و قیمتش نسبت به پژوهش و فعلی که برای این کتاب صرف شده واقعا چیزی نیست. اما بالاخره توی این عصر با توجه به همه زحمت‌ها و تلاش‌های آدم‌ها برای کسب رزق و درآوردن پول و همه این داستان، خب رقم زیادیه دیگه. الهی که همیشه سالم و سلامت باشین و اتفاقهای خوبی پیش روی همه شما مردم نازنین سرزمینم باشه. به قول همین الان تفعول زدم به دیوان جناب حافظ، میگه که یاربان نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. ملت شب بخیر، خداحافظ.